اما این بار هم میخواییم از طریق امواج رادیویی سفر بکنیم به یه نقطه دیگه از نقاط کشور عزیزمون ایران، به استان ایلام، و میخواییم هم صحبت باشیم با همکار خوب گزارشگرمون آقا مهدی سلطانی که در اونجا هستن. آقای سلطانی سلام، روز شما بخیر، عزاداری هاتون مقبول درگاه الهی باشه انشالله.
من هم سلام دارم خدمت شما یا همکاران و شنوندگان عزیزتون. من هم جنازه خودم فرا رسیدن ایام عزاداری آقای مبتدی علیه السلام و یاران بابخش رو رحمتون تسلیه دارم.
سپاسگزاریم از شما. آقای سلطانی، از حال و هوای این روزهای محرمی استان ایلام برای شنوندهای عزیز ما بگید، از مراسم و رسم و رسومات خاصی که در اونجا جاری و ساری هستش و برگزار میشه، بگید که شنوندهای ما بیشتر با اونها آشنا بشن.
بله، خب معمولا از چند روز قبل از شروع ماه محرم تدارکات دیده میشه، خیابونها سیاه‌پوش میشه، تکایی و مساجد سیاه‌پوش میشه و کم کم دسته ها و هیئت‌ها خودشون رو آماده میکنن برای ماه محرم. با شروع ماه محرم خب عزاداری ها به طور منسجم آغاز میشه در محلات مختلف، در روستاها، در شهرها، و مردم شبها در حسینیه ها و تکایی و مساجد حضور پیدا میکنن در مراسم عزاداری شرکت میکنن. اما یکی از رسومی که در ایلام وجود داره بحث نذر و نیاز و نذوراتی هست که در ماه محرم داره. حالا خانواده ها بر اساس وضع و توان اقتصادی که دارن معمولا نذورات مختلفی رو انجام میدن، از شیر و خرما تا با توجه به اینکه در تابستان قرار گرفته چند سال هست ایام ماه محرم شربتی تدارک دیده میشه و بین عزاداران توزیع میشه، یا خانواده هایی که مثلا دست و بالشون بازتر از انداز مالی معمولا تدارکی رو تدارک میبینن و بین عزاداران عزیز تقسیم کنن. اما یکی از رسومی که با خود من خیلی جالب بود بحث تعزیه ها در روز عاشورا است. ما تا تقریبا شاید بگم 8-9 سال قبل به صورت منسجم این موضوع رو نداشتیم، اما خوشبختانه بچه هنرمندی که در حال تحصیلات هنری داشتن در زمینه مختلف بازیگری یا تئاتر بوده وارد میدان شدن و تقریبا 6-7 سالی هست منسجم و در روز عاشورا تعزیه خانی رو داریم در معمولا یک مکانی که از قبل مشخص میشه، بچه هنرمند جمع میشن و به صورت نمادین به هر حال کارهای نمایشیشون و تعزیه رو انجام میدن که خیلی مورد اقبال عمومی قرار گرفته خوشبختانه و تاثیر خیلی جالبی هم داره. این یه موضوع. یه موضوع دیگه، خب با توجه که مثلا در روز عاشورا مردم از صبح میان بیرون و در داخل حیاط و دسته‌های عزاداری هستن، حالا تا بعد از نماز ظهر عاشورا باید. یه حرکت جالب دیگه هم که انجام گرفته این بوده که یه تعدادی از خیلین جمع شدن در چند تا از مساجد شهر ایلام و این هم میان سفره روز عاشورا رو میکشن و همه عزاداران عزیز رو دعوت میکنن به این مساجد که به هر حال در سفره آقای مبتن علیه السلام میهمان باشن. و این هم یکی دیگه از رسمایی بود که خیلی برای من جالب بود.
بله، موضوع امروز ما آقای سلطانی فداکاری و گذشت هستش، ایثار. یادی بکنیم از هموطنان عزیزمون در استانهای کردستان، همین ایلام، خوزستان، استانهای جنوبی کشورمون که در طول 8 سال دفاع مقدس واقعا چقدر فداکاری و گذشت کردند تا همه ما مردم ایران در آسایش و رفاه باشیم. گفتم یه یادی کرده باشیم از اونها و سلام بکنیم به وجود نازنین همه این عزیزان، به ویژه هموطنان خوبمون در استان ایلام.
خب اشاره زیبایی داشتید. من تمام دوران کودکیم تقریبا در ایام جنگ گذشت.
بله،
خوب به یاد دارم که اون روزها شهر ایلام روزانه چندین بار مورد حملات هوایی قرار می‌گرفت. اما نکته جالبش اینجا بود که مردم ایلام هیچ وقت ترک دیار نکردن. یعنی من بیاد دارم ما تو مدرسه بودیم، دبستان بودیم، بمباران ها انجام می‌گرفت، صبح روز بعد دوباره می‌رفتیم سر کلاس و از نو همه چیز روال عادی خودش رو آغاز می‌کرد. یا مردم مثلا در اوج بمباران ها دیگه نهایتاً می‌رفتن اطراف شهر و زیر چادر زندگی می‌کردن، بار هم حاضر به ترک شهر و دیارشون نبودن و عملیات پشتیبانی از جنگ و جبهه و رزمندگان رو انجام میدادن.
سپاسگزاریم از شما آقای سلطانی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. سلام ما رو به همه هم استانیای خودتون استان ایلام برسونید. بهترین ها رو از صمیم دل برای شما آرزو میکنیم.
سلامت باشید. خداوند یار نگهدارتون باشه.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
از کران تا بیکران، از وداع تا شهادت، باز هم از راه میرسد فصل فراوانی یادت مولا جان. فصل ارادت ما به آشورا، ارادت ما به سروهای سرخ شهادت، به نخهای ارغوانی ایثار و خون. صبح ارادت، ارادتی است مخلصانه در ایام محرم. از رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. صبح ارادت.
اما سلام و ارادت خالصانه و عاشقانه ما به همه شهدا، به ویژه شهدای کشور عزیزمون ایران که راه و مسیر زندگی رو به ما نشون دادن و با گذشتن از جان شیرین خودشون و با از خود گذشتگیشون برامون مسیر زندگی رو دلپذیرتر کردن. سلام و درود خدا به همه شهدا.
نام حسین را که می شنویم، ذهنمان پر می شود از واژه های گوناگون. واژه هایی با معنا و مفهوم عمیق که برای درک هر کدام باید ساعت ها، روزها و یا حتی سالها وقت بگذاری تا بفهمی که چرا در کنار نام حسین می نشینند. مثلا همین واژه فداکاری که در برابر نام حسین سر تعظیم فرود می آورد. حسین همان است که برای حفظ دین و ریشه‌کن کردن جهالت در صحرای کربلا فداکاری را به تصویر کشید.
اون ایثار و فداکاری که در مرحله انجام در دشت نینوا با تمام وجودشون و جسمشون این هزینه رو در راه خدا کردن برای بقاء دین و برای حفظ آنچه که شاید قریب تقریبا 50 سال نیم قرن در اسلام نبوی و بر اثر اسلام علوی اتفاق افتاده بود، بنی امیه و فضاهایی که اتفاق افتاد و تحریفهایی که در اسلام شده بود، حضرت این هزینه رو کردن که مردم بفهمن.
تو موندی در دل طوفان که با جانت فداکاری کنی، چو پروانه کنار شب بسوزی و پرستاری کنی.
حسین در کربلا به فداکاری معنا بخشید و سالها بعد جوانانی که در راه و مکتب حسین قدم گذاشتند درس فداکاری او را مشق کردند و دل را به آتش توپ و تانک دشمن بعثی زدند تا آیندگان در خاک وطن با آرامش زندگی کنند. حسین با فداکاریش اسلام را زنده نگه داشت و شهدای ایران زمین با فداکاری و ایثارشان ایران را زنده نگه داشتند.
این جوان‌ها بودن که رفتن ایستادن، 8 سال مقاومت کردن، کشور رو نجات دادن. بعد در طول این زمان تا امروز در فتنه های مختلف، در آشوب افکنی های مختلف، در نوع متنوع حملات دشمن جوان ها سینه سپر کردن، تعدادی از اینها به شهادت رسیدن، توانستن این کشور رو حفظ کنن، سرنوشت کشور رو اینها به سمت سربلندی کشوندن. امروز کشور ما سربلنده، جوان ها این کار کردن.
در جبهه های نبرد حق علیه باطل بودند افرادی که به دور از مقام و منصب و فرمانده بودنشان فداکاری هایی کردند که نشان از عزت نفس بالا و انسانیت آنها بود. شهید مهدی زین الدین نمونه بارز فداکاری و جهاد در راه خدا بود.
آقا مهدی زین الدین به آشپز لشکر نگفته بود من فرمانده لشکرم، به آقا من وقتی بیکاری زیاد دارم میشه بیام کمک شما؟ آره چه کار کنم؟ آشپزه گفته بود آشپزخونه رو کفشو تمیز کن. یه خط در میومد آشپزخونه رو تمیز میکرد و آشپزه بدون این که به آقا مهدی بگه نمیدونستیم مهدی زین الدین، رفته بود به جانشین لشکر گفته بود آقا من یه نیرو بسیجی برام میاد یه روز در میوم، میاد بنده خدا بسیجی بار برام آشپزخونه رو تمیز میکنه، نمیشه شما اینو بدید به من دمپر من باشه تو آشپزخونه؟ چیه؟ حالا فردا داره میاد، فردا بیا ببین. جانشین لشکر اومد دید آقا مهدی زین الدین اومده داره کف آشپزخونه رو تمیز کنه، گفت اینو میخوای برای نیرو؟ گفت آره اینقدر جوان خوبی. فهمده لشکر
آری در مکتب حسین جوانانی اینچنین رشد کردند تا حسین گونه زندگی کنند و حسین گونه به شهادت برسند. شهیدانی که فداکاری و ایثار مهر تایید دفتر زندگی آنها بود.
جمهوری اسلامی نیرومند است با معنویتش، با فکرش، با انسانهای فداکارش، با ایمانش. سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
سر می کنم هر لحظه و با تو، من از هوای بی تو بیزارم، تو مقصدت سمت بهشت، من باید قدم سمت تو بردارم، تو چشم تو دنیا رو می...
سلام فاضل، سلام ایام محرم به حضور شما تسلیت عرض میکنم. من کلا خودم گذشت و فداکاری رو خیلی دوست دارم قلبا، به خصوص در کنار پدر و مادرم. تا اونجا که تونستم در کنارشون بودم، خدمتگزارشون بودم. بعدم اگر کسی گرفتاری داشته باشه، کمکی بخواد، دوست دارم که دستگیرشون باشم. و خب اینو ما از عمه یاد گرفتیم. خیلی برنامه خوبی دارید، ممنونم. انشاءالله در پناه خدا باشید. چاه ولایتی هستم، اصالتا خانسار. خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. میخواییم با یک دعای خیر و آرزوی سلامتی و موفقیت مخصوصا برای جوانترها ازتون خداحافظی کنیم. دعا میکنیم راه و مسیر زندگیتون همواره حال و هوای حسینی داشته باشه. یا علی مدد و خداحافظ.
برنامه صبح ارادت رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. تشکر میکنیم از این دوستان و سپاس از همراهی شما با رادیو سوا. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده میان برنامه قبولیا باشید.
قبولیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، خدایی که مهرش بی نظیر و لطفش بی بدیله. دوستان و همراهان عزیز سلام. با افتخار از رادیو سبا برنامه قبولیا در کنار شما دوستان عزیزی هستیم که در مسیر پرفراز و نشیب کنکور سخت‌تر از دیروز تلاش می‌کنید برای اینکه فردایی متفاوت می‌خواهید. امروز در برنامه در خدمت برادرانی که در بندسری هستیم، آقای علیرضا که در بندسری و آقای کامیاب که در بندسری که هر دو رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و امیرکبیر هستند و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور که عدد 1 رو به سامانه 1000 50 71 همین الان برای گرفتن مشاوره از این عزیزان میتونید ارسال بفرمایید. سلام به هر دوی شما عزیزان، آقای علیرضا که در بندسری و آقای کامیابی که در بندسری، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه، علل خصوص دانش آموزای کنکور.
انشالله.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم جلال‌آبادی بزرگوار و همچنین همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونن استفاده بکنن. انشالله.
خیلی خوش آمدید هر دو عزیز. ممنون. به برنامه خودتون. خب در برنامه های قبل در خصوص این موضوع صحبت کردیم، اما حالا با حضور هر دو من میخوام در مورد کنکور 1402 و نظر شما بپرسم و اینکه بچه‌ها در 1403 چه کنن. کدوم یک شروع می‌کنی؟ بفرمایید آقای کامیابی که در بحث.
خب ببینید، اگه بخوایم در ابتدا در مورد کنکور 1402 صحبت بکنیم که چی شد و چه گذشت. خب کنکور بسیار سختی رو ما شاهد بودیم، سوالا بسیار مفهومی بود و دیگه نمیشه مثل قبل ما با حفظیات بیایم تو کنکور نتیجه بگیریم. یه زمانی ما میدیدیم دانش آموز میاد مسائل رو حفظ میکنه و با همون هم نتیجه میگیره، یا یه زمانی میدیدیم طراح میاد با سخت کردن کنکور به کمک مسائل داره کنکور رو سخت میکنه، ولی در کنکور 1402 خدا رو شکر دیدیم که کاملا مفهومی شده، تعداد مسائل کمتر شده و طراح داره با علم کنکور رو سخت میکنه. وقتی ما صحبت از مفهومی بودن میکنیم یعنی چی؟ یعنی که دانش آموز باید استنباطی مطالعه بکنه، باید کتاب رو درک بکنه، باید وارد لایه‌های درونی متن کتاب درسی بشه و این داره کنکور رو جذاب میکنه. و در بحث دوم ما سوالات ترکیبی رو امسال میدیدیم و سوالات وقتی ترکیبی میشه دیگه این اجازه رو نمیده که دانش آموز بخواد مثلا بگه من 12ممو میخونم و با همون 30-40% میزنم و تمام، دیگه این کارو نمیشه کرد. وقتی ما میگیم ترکیبی شده یعنی سوال میتونه مربوط به سال 12ام باشه، ولی در گزینه‌ها ما ردپای 10ام و 11ام هم میبینیم، یعنی دانش آموزی میتونه از پس حل سوال بر بیاد که روی هر سه سال مسلطه، یعنی 10ام و 11ام و 12ام هر سه سال رو خوب خونده و این میشه تحلیلی از کنکور 1402. و برای 1403 بچه‌ها باید خیلی حواسشون به این قضیه باشه که علیرضا فکر می‌کنم در مورد بچه 1403 صحبت بکنه. بله. خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، همونجوری که کامیاب گفت، کنکور 1402 راه رو برای 1403 ها مشخص میکنه. بچه‌هایی که کنکور 1403 رو میخوان در شرکت بکنن باید خیلی حواس جمع باشن، یعنی مهمترین کاری که انجام باید بدن درک اینه که این فرصت تابستونی که دارن چقدر بهشون کمک میکنه. ببینین، ما در سال گذشته این موضوع رو دیدیم که بچه‌ها وقتی به زمان امتحانات رسید متوجه شدن که چه زمان استثنایی رو در تابستون داشتن و از دست دادن. چرا؟ چون در سال‌های گذشته امتحانات نهایی تاثیر مثبت داشت، عملاً اون بازه امتحانات مختص کنکور بود، بچه‌ها در حال جمع‌بندی بودن، ولی وقتی تاثیر قطعی داره و در سرنوشت ما تاثیرگذاره، ما اون یک ماه رو عملاً نداریم. وقتی یک ماه از ما گرفته شده و ما مشغول امتحانات نهایی هستیم و نمیتونیم روی اون بازه امتحانات نهایی هیچ گونه خطری رو بکنیم، هیچ گونه ریسکی رو بکنیم، خب مشخصا پس باید در این تابستون کارو خیلی حرفه‌ای تر جلو ببریم. پس بچه‌ها در 1403 اولا حواسشون باشه که خیلی این تابستون رو جدی بگیرن. وهله بعدی کار این هستش که خیلی از بچه‌ها اصولا اینطورین که اولش خودشون شروع می‌کنن به درس خوندن، بعد می‌بینن آبان شده هیچ چیزی درست جلو نرفته.
بله.
بعد تازه یادشون میفته که حالا بیان اصولی جلو برن. بچه باشه این اشتباهات سال قبلی ها رو نکنید. از همون اول گامتون رو محکم بردارید، یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باشید، درس میخونید به شیوه حرفه‌ای بخونید. تو 3-4 ماه سال رو از دست میدی، زمانی که مدرسه ای نیست، زمانی که حجم دروس کمتره، بعد در کوران رقابت، در اوج سخت شدن مباحث و مسائل، تازه به خودت میای و تصمیم میگیری که از اینجا به بعد حرفه‌ای جلو بری. خب چرا باید این کار رو بکنی؟ نکته بعدی استفاده از اساتید درجه یکه. خیلی از بچه‌ها اول سال تعصب دارن. من تو شهر خودم یا معلمای خودم خیلی خوبن، بعد میاد آزمون میده، میبینی که حتی در واقع 5 تا دونه تست رو هم نمیتونه در آزمون آزمایشی استاندارد پاسخ بده. چه کنم چه کار کنم؟ حالا بگردم دنبال یک استادی که من کمک بکنه. و اونجاست که تازه حالا میبینیم خیلی از بچه‌ها متوجه سطح اساتید مجموعه با سطح اساتید خودشون میشن. من میگم این اشتباه‌ها رو نکنیم. از روز اول پرقدرت، از روز اول با برنامه‌ریزی حرفه‌ای، از روز اول با اساتید حرفه‌ای، از روز اول با آزمون حرفه‌ای، از روز اول با نگاه حرفه‌ای جلو بریم. و اگر دانش آموزی این کارها رو بکنه، با هر سطحی از سوالات، هر سطحی از سوالات 1403 میتونه موفق باشه. که ما تلاش کردیم در مجموعه در مرکز مشاوره کیا همه این خدمات رو به دانش آموز بدیم و همین میشه رمز قبولی بچه‌های سال‌های گذشته که تونستن در هر کنکوری، چه 1400 که خیلی سخت بود، چه 1402 که خیلی سخت بود، یا در کنکورهای متوسطی مثل 1401، در هر شرایطی بدرخشن، نتیجه بگیرن، بهترین قبولی‌ها برسن.
همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. رمز موفقیت تفکر حرفه‌ای داشتن هست که شما دو برادر به خوبی اشاره کردید. خب دوستان، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید از رادیو سبا، برنامه قبولیا. امروز در این برنامه میزبان حضور برادرانی که در بندسری هستم، هر دو مشاور مجرب و با تجربه تحصیلی هستند که دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم، رتبه برتر کنکور، که میتونن پاسخگوی خوبی باشن برای سوالات کنکوری شما عزیزان و نقشه راه درست و حرفه‌ای رو به شما در این مسیر پرفراز و نشیب نشون بدن. پس همین الان عدد 1 رو به سامانه 1050-71 ارسال کن. خب عرض کنم خدمت شما دو عزیز، در این بخش هم من با آقای کامیاب کدربنسری شروع میکنم.
بله.
اگر موافق باشید شما.
بله.
هم اینکه واقعا دانش آموزانی که هدف دارن باید چیکار بکنن تا نتایج زحماتشون انشالله به یک نتیجه خوبی ختم بشه.
ببینید، من بخش اول سوال رو میخوام بیشتر بهش دقت بکنیم.
بفهمید.
ما صحبت از هدف کردیم، در حالی که خیلی از بچه‌ها وقتی باشون صحبت میشه میبینیم که اصلا هدف درستی ندارن. یعنی اینو دارم به جرأت میگم، از هر 10 دانش آموزی که تو مرکز مشاوره رجوع میکنه و با هم صحبت میکنه، حداقل میبینم که 9 تاشون، نگیم 10 تا، 9 تاشون در بحث هدف گذاری مشکل دارن. یعنی دانش آموز به فرض میگه پزشکی دانشگاه تهران، ولی نمیدونه چرا میخواد پزشک بشه. میگه حقوق دانشگاه تهران، ولی نمیدونه چرا میخواد مثلا قاضی یا وکیل بشه. پس این نشون میده ما هنوز هدف گذاری رو یاد نگرفتیم. اون دانش آموزی که هدف نداره که اصلا هیچی، قطعا نتیجه پشتش نیست. اما اون دانش آموزی هم که هدف داره، امروز باید به این فکر بکنه آیا من چرایی هدفم رو میدونم؟ چون بارها و بارها اشاره کردیم که چرایی هدف از خود هدف مهمتره. اگر دارم میگم هدفم پزشکیه، چرا میخوام پزشکم؟ به دنبال چی میگردم؟ چی برای من خوشاینده؟ چی منو ناراحت میکنه؟ آیا اون محیط رو میتونم بپذیرم؟ اصلا چرا میخوام این مسیر رو پیش برم؟ پس این قضیه خیلی میتونه مهم باشه که حتی ما یه کارگاه 2 ساعته رو اختصاص میدیم که میایم در مورد نوع هدف گذاری و ویژگی های هدف گذاری درست صحبت میکنیم. پس نکته اولی که دانش آموز باید حواسش باشه اگه میخواد نتیجه بگیره، اینه که هدف گذاری رو یاد بگیره و به درستی این هدف رو واسه خودش بچینه. اما اینکه چه جوری به یه نتیجه خوب ختم بشه رو من میگم که بهتره علیرضا راجعش صحبت بکنه که بچه‌ها بتونن استفاده کنن.
اینکه فقط بعضی از دانش آموزاتون پس فقط یک دورنمای از هدفشون
دارن. دقیقاً. بله دقیقاً. ببینید، اینکه هدف گذاری انجام شد و من متوجه شدم که قلبن و واقعا ساخته شدم، به طور مثال برای رشته کامپیوتر.
بله.
برای رشته پزشکی، برای رشته حقوق. حالا از اینجا به بعد باید چیکار بکنم؟ ببینید، خیلی از بچه‌ها واقعا ته سال درس میخونن و نتیجه نمیگیرن. ما چقدر دانش آموز داریم که میره سر جلسه کنکور یا سر امتحانات، نگاه میکنه سوال براش آشناست، بعدا میدونه کدوم صفحه است ولی نمیتونه پاسخ بده. یعنی میخوام بگم همه چیز درس خوندن نیست. ببینید بچه‌ها، شما باید همه کارهایی که در این سال انجام میدید حرفه‌ای باشه. یعنی پای کسانی بگذارید که موفق شدن. من اگر این ادعا رو دارم که میتونم به شما کمک بکنم، به خاطر اینکه 13 سال پا به پای بچهای مسیر رو رفتم و دیدم چه اشتباهات ساده‌ای بعضا میتونه نتیجه رو چقدر بدتر بکنه.
بله.
پس اگر میخوایم نتیجه بگیریم، در گام اول برنامه‌ریزی ما باید حرفه‌ای‌ترین باشه، همه اصول درش رعایت بشه. من داشتم به بچه‌ها آموزش میدادم رویه صحیح برنامه‌ریزی رو، وقتی از تأثیر فقط یک کار خواب صحبت کردم، خودشون متوجه شدن که چقدر یک چیز ساده که اینقدر ما بهش بی‌توجهیم چقدر تأثیر داره. حالا اساسی ترین اصولی که در برنامه‌ریزی هست، مثل رعایت پیش نیازها و هم نیازها، اینکه ترتیب مطالعاتی درست بشه، اینکه کاری بکنیم که بازه‌ها یادآوری بیشتر بشه و هزار یک اصل دیگه، خب اینها اگر در برنامه دانش آموز رعایت بشه باعث نتیجه گرفتن میشه. اینکه داریم مثلا تست می‌زنیم، روشش رو بدونیم، دانش آموز هر فشاری رو به خودش میاره، ببین مثلا در هفته بیشتر از 300 تا 400 تا نمیتونه تست بزنه، میاد ما تکنیکش رو بهش یاد بدیم میشه 1000 تا، آزمون میده بلد نیست، مهارت آزمون دادن رو بلدش نیست. ما تقریبا در طی سال کنکور 6 ساعت در ارتباط با هنر آزمون دادن فقط برای بچه‌ها کارگاه داریم که یاد بگیرن چطور باید این چیزی که از همه چیز مهمتره دیگه، من میخوام آزمون بدم چگونه باید این کار انجام بدم و کلی اساس دیگه. و نکته بعدی آموزشه. در سالهای اخیر در مجموعه ما بهترین نتایج رو بچه‌ها گرفتن که از کلاس‌های مجموعه استفاده کردن. یک سطح بسیار بالاتر رو نسبت به آموزش در جاها و حوزه‌های دیگه داره. و این خیلی به دانش آموز کمک می‌کنه که چیزی که قرار 10 ساعت بخونی و نفهمی آخر رو تو نیم ساعت توضیح مفهومی دبیرهای مجموعه که از دهم تا دوازدهم همه چیز رو کامل میگن درک بکنی و متوجه بشی. خواهم میگم نتیجه گرفتن میشه یک، اون هدفی که اول من باید تعیین بکنم برای خودم و علتی که میدونم چرا میخوام بهش برسم، از اونجا بعد میشه چطور برسم دیگه، میدونم چی میخوام، میدونم چرا میخوام و حالا چطور میشه بهش رسید. چطورش اینه: یک، برنامه‌ریزی حرفه‌ای داشته باش، دو، اصول حرفه‌ای مطالعه رو بلد باش، سه، از بهترین اساتید کمک بگیر، چهار، استمرار داشته باش در انجام کار درست به شکل درست، و پنج، اون وقت موفقیت مال توه و حتما نتیجه.
و شماره 6 رو هم من بگم، همین الان عدد 1 رو به سامانه 1571 دوست عزیز من ارسال کن.
سلام، گلسال علی هستم. در کنکور 1401 تونستم به کمک مجموعه آکادمی کیا در رشته دامپزشکی شهر ارومیه قبول بشم. میخواستم تشکر بکنم از استاد کیا و استاد کامیاب و تمامی مشاورین مجموعه که تا آخرین لحظه در کنار ما بودن و از ما حمایت کردن، و همچنین از تمامی اساتید مجموعه که به بهترین شیوه به ما تدریس کردن و به ما کمک کردن تا در این آزمون موفق بشیم.
خب دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه امروز قبولی ها هستیم در خدمت شما و برادرانی که در بندسری که برای گرفتن مشاوره از این عزیزان میتونید عدد 1 رو به سامانه 1057 ارسال بکنید و از اطلاعات و نکات بسیار ارزنده این عزیزان بهره بگیرید که دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم هستند و بیش از 12-13 سال سابقه مشاوره تحصیلی. خب در بخش پایانی هر دو عزیز یک جنبندی کوتاه.
عرضم این هست بچه‌ها، تابستون رو جدی بگیرید، بخش اعظمی از قفلت هاتون، عقب افتادگی هاتون، مشکلات سالهای پایتون رو میتونیم برطرف کنیم و من اینطور بگم شاید تا 50% اثرگذار باشه رو کسب نتیجه عالی. همه حرف همینه، در هر پایه‌ای که هستی لطفاً تابستون رو خیلی جدی بگیر.
شما
اگه بخوام به عنوان جمع‌بندی و حسن ختام یه سری صحبت‌ها رو داشته باشم، روی صحبتم به اون عزیزانی هستش که امروز ناامیدن از کنکور و احساس می‌کنن نمی‌تونه نتیجه بگیرن، من اینو می‌خوام بهشون بگم که اگر امروز معدلت پایینه، اگر ترازت پایینه، اگر وضعیت درسی خوبی رو نداری، این ماحصل تلاش‌ها و مسیر قبلی تو بوده و اینو بدون که اگر این مسیر تغییر بکنه، اگر این تلاش جهت درستی بگیره، قطعاً می‌تونی تو هم بدرخشی با هر وضعیتی که امروز داری. پس ناامیدی رو بذار کنار، از همین امروز پاشو اقدام کن، مطمئن باش که میتونی نتیجه خوبی
بگیری. بله، پس اگر میخوای در تیم برنده ما باشی، همین الان عدد 1 رو به سامانه 1057 ارسال کن. متشکرم از حضور مؤثر هر دو عزیز در برنامه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.